sea, te fijas en un rosante, usar la señal que se estará poniendo. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز استعذار دارید، ما در واقع یه سوالی داشتیم از جناب آقای نائینی. البته عین همین سوال از جناب شیخ هم دارید. سوال اینه که شما که قائل هستید به اندیشه اختصاص و می‌فرمایید تکالیف خارج از ابتلا رو نمیگیره، چطور در زمان شک تمسک به همین اطلاق میکنید، به همین عموم میکنید؟ دقیقا همون اشکالی که جناب آخوند داره. چیز جدیدی تو این قسمت ما اضافه نکردیم. این اطلاق از کجا اومده؟ این عموم از کجا اومده که شما میگید ما به اطلاق تمسک میکنیم و اگر شک کنیم داخل در ابتلاس یا خارج، حکم داخل در ابتلا رو بهش میدیم؟ من دیروز آخر درس بهتون عرض کردم که جناب نائینی نه این که متوجه این اشکال نیست، بی‌انصافیه بگیم ایشون حواسش به این اشکال نبوده، منتها بیانی داره برای درست کردن اطلاق که ما مجدداً حق میدیم به خودمون همین سوالو دوباره بکنیم. ببینید بیانی که ایشون داره اینه، میفرماید که قبول دارید که در ظاهر خطابات شارع مقید به ابتلا نیست. اینه که دیگه نمیتونیم بگیم نه. شما هر آیه از قرآن که یک مثلا محرمی رو میگه یا یک واجبی رو میگه مطلقه، داخل ابتلا رو میگیره، خارج ابتلا رو هم میگیره. خب همین اطلاق خطاب کشف میکنه از اینکه در متن واقع هم مطلقه. البته در متن واقع مطلقه تا جایی که دیگه یقین داشته باشیم خارج شده، مثل صورت خارج از ابتلا. این وجه اطلاق، یعنی مرحوم نائینی حواسش هست که اندیشه اختصاص رو داره، منتها میگه ما از همین اطلاق خطاب در ظاهر میرسیم به اطلاق در واقع، به طوری که صورت شک هم داخل در حوزه و گستره خطاب شاره. ببینید عرض ما دو دفعه همینه که شما قبول دارید که این خطابتون نمیتونه خارج ابتلا رو بگیره یا نه. بالاخره اون تخصیص عقلی به قول خودتون اون زیغ عقلی رو قبول دارید یا ندارید؟ یه دفعه شما مثل بعضی از آقایون بعد از خودتون میفرمایید که چون خطابات قانونیه، ابتلا و عدم ابتلا این حرفا سرش نمیشه، همه رو شامل میشه. خب این میشه اندیشه شمول. ولی اگر بنابراین دارید که بگید نه، بنابراین دارید که اندیشه اختصاص رو تقویت کنید که میکنید، دیگه اطلاقتون کجا؟ این اطلاقم اطلاق نماست. ببینید نکتش اینه، اطلاق نماست نه اطلاق. من دیروز نخواستم خیلی با جناب نائینی اونجاها بحث کنیم که میفرمود مخصص عقلیه، بعد از تأمل فهمیده میشه. خب همه اینا اگر واقعا قبول دارید که مخصص بهش خورده و لذا خارج از ابتلا رو نمیگیره، حالا فرض کنید نیاز به تأمل داشته باشه، این معناش اینه که اطلاق درست میشه؟ و لذا ببینید عرض ما به جناب نائینه اینه که درست شما توجه به اشکال دارید، ولی چه کار کردید در حل اشکال؟ ایشون کاری انجام نداده. جناب شیخ هم که خیلی مختصرتر از نائینی اینجا بحث کرده، ایشون هم که هیچ بیانی نداره. ولی زمان محضر شما عرض بکنم، ما همچنان رو همون اندیشه آقای آخون ابته عرض کنم، ما اینجا حرف نو نزدیم که خیلی به حساب خودمون بذاریم. ما معتقدیم اگر کسی اندیشه شمول رو پذیرفت، خب به اطلاق تمسک کنه که البته اون دیگه احتیاجم نداره، اون خارج از ابتلا رو هم قاعدتا باید دیگه علم اجمالش منجزه تا چه رسد به صورت شک. ما هم که دیدید گفته من کسی ما خربوزن میخواییم پای لرزش هم گایی میسیم، حبام نداریم از این که حالا چه لازمی داره، هرچی لازم داره وای میسیم. ولی اگر کسی اندیشه اختصاص و قائل شد، واقعا قائل بشه و لوازمش رو قبول بکنه. زخمش اینه که اصلا نیست، زخم نمیخواد که، این اصلا این بچه نیومده شما میخواد زخمش بزنید.
همون اشکالی که ما مطرح کردیم میاد یاد که از آقای روحانی که این اطلاق نسبت به چی ناقص الخلقه نسبت به چی
میگیم ما با اندیشه اختصاص طرفیم. اندیشه اختصاص میگه که دیگه دوتا حرف که بیشتر نداره. بله اندیشه اختصاص میگه که نسبت به ابتلا مقیده، نسبت به البته ابتلا اگرم میگه منظور میگه باید حسن خطاب داشته باشه. آقای نائینی هم جالب اینه که حسن خطاب و شرط میدونه، نه اون طرفش قبیح بدونه. خب پس یه آقای پیدا شده، آقای نائینی میگه تمام خطابات شارع بله باید حسن باشه. ما یه سری موارد میدونیم حسنه، خب عمل میکنیم، یه جا شک میکنیم اصلا حسن هست یا نه. اگر شک کردید حسن هست یا نه، یعنی اصلا شک میکنید در اصل این اقاد خطاب.
اطلاق به حسن مقید شده نه به مشکوک الحسن، اون چیزی که خارج بیاد از اطلاق اون چیزی.
خب خب پس اگر شرط شرط که باید محرز بشه، آیه شرط باید محرز بشه، هرچی به هرچی مقید شد باید شرطش محرز بشه. اینجا شرطتون محرزه؟ اینو دیگه شک دارید. این با جای دیگه چه فرق میکنه؟ با جاهای دیگه که یه چیزی به یه چیزی مشروط میشه، اگر حج مشروط به استطاعت شد، پس تا استطاعت شک کردید به اطلاق لله علی الناس تمسک میکنی؟
واضحه.
آفرین. خب اینا همینا ما میخوایم بگیم باید بحثا به واضح برسه.
حالا عرض ما شما اگر مفهوم خود که از محل اطلاع براتون روشن هست، در اون مقدار اطلاعات رو میزنید کنار و به فرمودی شما رو وارد واضحی هم فرمودید، نسبت به اونها ناقص الخلقت. اما دلیل نداره که ما این نقص خلقت رو نسبت به همه جا سرایت کنیم.
دلیلش میگید مقید شده؟
نه، اطلاق نسبت
مگه به حسن خطاب مقید نشده؟
حسن خطاب نسبت به مواردی که بعد ما مطمئنیم خطاب حسن نیست، یعنی مقدور نیست.
چرا؟ ها
مقدور
پس شما بگید.
اما مشکوک القدره ها رو شما
بگید. پس شما بگید که خطاب ما مقید شده به مواردی که عدمش قبیحه، یعنی برید تو مانع. شما هم که نمیدید ناینی هم نرفته. خب شرط حسن دیگه. من بله، حالا بذارید مباحثه دیگه نشه.
هست خطاب داره.
بله،
قدرت مقید شده. مشکوک القدره ها هیچ کس اینجا چیز نمیکنه، برای
اجاری. اون بحث بعدیه، اون الان میرسم، اون ذیل بعدی رو الان میخواستم عرض کنم نگذاشتید، اون قطع شد صحبت من. این تا اینجاش به نظر ما صافه. بله، کلماتم به هر حال من واقعش دیدم حرف بزرگان رو این طرف اون طرف، اما این چه ویژگی داره این با جاهای دیگه نمیفهمیم. در این حال پرونده بازه دیگه. ببینید، تنها چیزی که شاید یه نفر زنده کنه به نفع آقای نائینی، به نفع شیخ، بگه که شک در ابتلا که محل بحثمون هست به شک در قدرت برمیگرده، که این حرفو میزد برش میگردون به شک در قدرت خود نائینی آقای عراقی. و ما در شک در قدرت به حکم عقل و عقلا مأمور به احتیاطی. ما نحن فی هم چون شک در قدرته مأمور به احتیاط میشیم. این دوستان یه راهی دیگه هستا، ولی نتیجهش همون نتیجه توسل به اطلاق خطاب میشه، با اون نتیجه یکی میشه. لذا اگر شما علم اجمالتون خورد به یک طرف داخل، یک طرف مشکوک، چون میگه مصداق شک در قدرته باید احتیاط کنیم. احتیاط اینه که این علم اجمالی رو منجز بدونیم، حالا نسبت به اون مشکوک که ممکنه مبتلای ما نباشه، نسبت به اون مبتلا به احتیاط کنیم. این میشه نتیجه دیگه. ببینید، من راجع به این مطلبم که بعضی ها دارند و قبلا هم دیدید، دو نکته داریم ما، دو تا ملاحظه داریم. اولا کی گفته شک در ابتلا همیشه برمیگرده به شک در قدرت؟ واقعا سؤاله. بله، یه دفعه مثلا من شک دارم اون قطره خون افتاد داخل این ظرف یا این ظرف، ولی از این که نمیدونم این ظرف مال کیه، شاید اصلا مال کسی باشه که به من هیچ ربطی نداره، به قول من ظرف سلطان هنده، شاید مال او باشه. اگه او باشه خب این من که حق تصرف ندارم. بله، ممنوع تصرف هم در ظرف مردم. اینجا شک در ابتلا، شاید هم ظرف خودم باشه، شاید هم ظرف خودم باشه، اینجا شک در ابتلا برمیگرده به چی؟ شک در قدرت. یعنی در واقع نمیدونم به من قدرت تصرف دارم در این یا ندارم، حالا شرعن عقلن. ولی اگر نمیدونم قطره خون افتاده داخل ظرف یا افتاده مثلا پشت ظرف، و فرض کنید پشت ظرف شک در ابتلا دارم من، که آیا اینو بگم مبتلا به یا نگم؟ نمیدونم قطره خون افتاد داخل ظرف یا افتاد رو گوشه حیات. اصلا شاید تا آخر عمرم گوشه حیات مبتلا به من نشه، شاید هم بشه، اینا هم شکی در ابتلاست دیگه، اینا به شکی در قدرت برمیگرده. پس مطلقا ارجاع شک در ابتلا به شک در قدرت درست نیست، نمیتونید اینو برگردونید به اون و اون کبرا رو پیاده کنید. این یه نکته دوستان. نکته دیگه، دلم میخواد این لابلاها گم نشه، حداقل شما به عنوان یه پرونده برخورد کنید، چون بحث مهمیه. شک در قدرت میدونید هم زیاد مورد داره، هم زیاد پیش میاد، بالاخره تو بحث اجتهادی باید اصولی موضع داشته باشه، موضع داشته باشه. ببینید من واقعش تا الان، حالا بعدن چی پیش بیاد نمیدونم، ولی هیچ سندی ما نمیبینیم که هر جا شک در قدرت باشه به حکم عقل و عقلا باید تفحص کرد، باید جستجو کرد. آیا میتونیم اینو کلیتا نسبت بدیم؟ مثلا فرض کنید شرع مقدس حج و واجب کرده، بسیار شرطش هم استطاعت قرار داده، منم نمیدونم مستطیع هستم یا نه، حالا یه دفعه اماراتی دارم بر استطاعت، نشونه هایی دارم، اما اگر شک دارم لازم حتما، این عقل میگه نه، حتما باید بری جستجو کنی. یا عقلا میگن مثلا، دن بعضی پای عقلا رو میکشن تو کار، واقعا نمیشه گفت. عقلا مثلا خیلی از مؤلفه ها رو اگر اطمینان داری، اگر زمینه هست، اگر حق خیلی مهمه، یه موارد استثناء ممکنه، اما یه چیز دربستی حالت بخشنامه صادر کنند، به خصوص دوستان رویه‌ای که شارع داره، رویه‌ای که شارع داره در مثل شبهات موضوعیه، میدونید که شارع در شبهات موضوعی خیلی لرد برخورد کرده. اگر اون فتوای فقها رو بگیم که اصلا تفحص لازم نیست، که در شبهات موضوعی میگن، حالا ما باز یک کمی سخت‌تر میگیریم، میگیم بعضی از فحصها رو باید انجام داد. میخوام عرض کنم که اصلا از رویه شارع و رفتار شارع هم نمیتونیم کشف کنیم که مطلقا شک در قدرت لزوم احتیاط داره، که شک در ابتلا رو هم برگردونیم به شک در قدرت. یعنی این ارجاع، ارجاع مورد مشکوک به مشکوک دیگه است، ارجاع یک مورد مشکوک به مشکوک دیگه است، ارجاع شک در ابتلا به شک در قدرت. وضوح نداره برای ما این مطلب. البته به شما عرض بکنم، به شما عرض بکنم که مسئله قابل پیگیریه. حالا اگر یه جای بهتری پیدا شد که به طلبت بحث بیشتر و ما تازه نفس باشیم، دیگه این بحث یواش یواش داره پیر میشه، ممکنه در یه مجال دیگری، حالا بذارید شما به اصلا فایلتون رو پر کنید، اصلا یه فایل باز کنید شک در قدرت. خب این عرضی که من الان داشتم خب یک زاویه باز میکنه دیگه، حرف جناب ناینی هست، این عرض ما هست، مثلا هم از نظر اصل کبرا که بگیم شک در قدرت مطلقا احتیاط لازمه، خب سندش چیه؟ آیا این سند قابل قبوله یا نه؟ همه از نظر مصداق شناسی. ببینید گاهی وقتا آدم برای یه موضوع کلی میخواد مصداق پیدا کنه، همین شک در ابتلا از مصادیق او هست یا نه. بذار این فایل پر بشه، این فیشل غنی بشه، در یه مورد دیگری اگر مناسب شد. حالا اگه ما بحث نکردیم، بالاخره خودتون الحمدلله اهل فضلید. من دوستان در یکی دو شماره بذارید نتیجه گیری بکنم و دیگه امروز از تنبیه دوم فاصله بگیریم. ببینید برگم ندارید، فردا دستتون میرسه، از خارج دقت کنید. خیلی ساده، یعنی بحثا مهمه ها، ولی چون مبانیش خیلی تکرار شده ساده است. اولا دوستان متوجه شدید که مسئله شک در ابتلا و عدم ابتلا، ابتلا موضوعیت نداره، درسته؟ اینجوریه دیگه. ولذا اگر کسی در این بحث مثلا بیاد ابتلا رو مفهوم شناسی کنه که مفهوم ابتلا به چی میگن، بره در لغت و عرف و اینا بررسی کنه، یا مصداق شناسی کنه مثلا ببینه چه مصادیقی قطعا ابتلا صادقه، در چه مصادیقی عدم ابتلا صادقه، چه مصادیقی مشکوکه. مثلا بحث کنه که بیرون ظرف مبتلا به حساب میشه یا غیر مبتلا به حساب میشه. فضلا اگر کسی این کار رو در این بحث بکنه درسته یا غلطه؟ غلطه. باید بهش تأسف خورد که وقتتو تلف کردی، چون ابتلا و عدم ابتلا که تو قرآن که نبود به این معنا، در حدیث هم که نبود، بی خود خودتو معطل میکنه که چی؟ گاهی این اساتید ناشی و مراکز ناشی موضوع پایان‌نامه میدن، مثلا بیع معاتات، طرف میره مفصل راجع به کلمه معاتات کار میکنه، معاتات در لغت، معاتات در اصطلاح، معاتات در حقوق، نه معاتات در فلان. خب بخواه چیکار کنی با این کار؟ در حالی که تو هیچ دلیلی ما کلمه معاتات نداریم. اینم که فقها به کار بردن یک به اصطلاح واژه تعلیمیه، من این اصطلاح رو به کار میبرم، برای مفاهمه است، یعنی بیع لا به صیغه. وقت خیلی مهمه ها، مثلا بحث میکنن بیع با نکاح با نامه، آیا نکاح معاتاتیه یا نه؟ بحث هم شده، دیروز یه مقاله میدیدم که آیا نکاح رو اگر صیغه نخونن با نامه زن و شوهر عقد رو، یعنی ارادهشون رو ابراز کنن، نامه بده یا پیام بده، اسمس بده، بله چی داره دیگه شما اون مقاله چت کنه، آقا خب بروستر از ماسی شما چت کنه مثلا و ابراز اراده کنه، البته سریع هم باشه ولی لفظی به کار نره. خب حال بعد او این معاتات هست یا نه؟ خب نکاح معاتاتی ببینید گولدمون نزنه، یعنی نکاح لا به صیغه، به صیغت المخصوصه، نکاح لا به صیغت المخصوصه محل بحثه، نه نکاح معاتاتی که بعد این کلمه معاتات بگی میاد. آخه معاتات این دادن و گرفتن. ببینید دوستان توجه داشته باشید، چه تو درستون چه تو پژوهشتون، که آدم اون بزنگا رو تحقیق بکنه. ببینید ما در بحث خودمون اگر ابتلا و عدم ابتلا رو واکاوی کنیم، چه در مفهوم چه در مصداق، داریم کار اشتباه میکنیم. ما اصل قضیه میدونید چیه؟ اصل قضیه اینه که این خطابات شارع یه محدودیتی عقلن عقلاءن داره، حالا بنابر اندیشه اختصاصا. اون محدودیت اینه که بعضی وقتها که اگه شارع هم نهی نکنه، امر نکنه، به طرف ربطی نداره، اونا خارج. منو نهی کنه، باز رفتیم تو مثال از ظرف سلطان هند، خب به من چه ربطی داره؟ یه محدودیتی اینجوری داره. عقلا میگن خطاب باید ثمر داشته باشه، لغو نباشه، ولذا باید مسئله رو از شک در ابتلا عنوانش رو عوض کنیم، برسونیم به شک در حسن خطاب و عدم حسن خطاب. با این توضیح یه نکته دیگه هم باید کشف کنید. یادتونه من چند جلسه پیش بود یه سوال کردم از شما، گفتم حالا باشه، گفتم آیا مسئله رو ببریم روی این قضیه که آیا داخل در ابتلا بودن شرط حسن خطابه، یا خارج از ابتلا بودن مانع حسن خطابه. درسته؟ اگر شرط باشه در زمان شک نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، اگر خارج از ابتلا بودن مانع باشه مثل جاهای دیگه شک که در مانع داریم، مقتضی هم که موجوده تمسک میکنیم، شک که در مقتضی داشته باشیم، قطع به مقتضی داشته باشیم کافیه. خب ببینید حرف قشنگی بود ولی باز به درد اینجا نمیخوره، چون بحث شرطیت ابتلا یا مانعیت عدم ابتلا مطرح نیست، اصلا ابتلا مطرح نیست. اون چه مطرح اینه که باید خطاب حسن باشه، اینم ظاهرا کسی مخالف هم نیست، اونه که اندیشه اختصاص دارن. بنابراین ببینید من با این توضیح میخوام این عرض کنم، یک بار دیگه باید برگردیم عقب و اون عنوان بحث داشتیم ما، اگه شک که در ابتلا کردیم چه وظیفه داریم، عنوان عوض کنیم بگیم اگر شک که در حسن خطاب داریم باید احتیاط کنیم یا نه، به اطلاق خطاب میتونیم تمسک کنیم یا نمیتونیم تمسک کنیم. خب این یه نکته. نکته دوم در بحث شک، آقایون میدونید که بنابر عرض ما بحث شک پیش نمیاد، چون خارج از ابتلاشم داخل در تکلیفه تا چه رسد به شک. ولی اگر پذیرفتیم اندیشه اختصاص رو، شما تمایل کلاس رو فهمیدید، رأی کلاس بر چیه؟ رأی کلاس بر اینه که اشکال آقای آخون وارده و ما چیزی به نام اطلاق خطاب نداریم، اینم رأی ما معلوم باشه. ندیم که همه دیدن پشتیدم چی میگیم شما. بله. و اما شما نه به حرف ما قانع میشید نه حرف ما رو گوش میکنید، آقا حاشیه صفحات بازه و اصلا برای همین گذاشتن حواشی رو که حاشیه بزنید دیگه. بله خب نه چیز درست حسابی پر کنن، نمیدونم چی شو
ریاض آقای حائلی رو میخوان بخونید که
حالا اگر احساس میکنید من وای میستم چون بحث میخوام. ببینید یه لحظه دیگه اجازه من بدید. نکته دیگه و هول قابل توجه، ببینید در تنبیه اول قبل از عاشورا تعطیلی دهه محرم یادتون میاد ما یه تفصیلی دادیم بین این که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی خارج از ابتلا شد یا مسترون الی شد یا تلف شد، یادتون میاد تو بحث قشنگی هم بود، ما اونجا عرض کردیم که تفصیل میدیم بین تقدم علم اجمالی بر این عوارض، این عوارض یعنی اضطرار، خروج از ابتلا، تلف، اتلاف، گم شدن، سبق علم اجمالی بر اینها یا سبق اینها بر علم اجمالی. درسته؟ اینطور شد دیگه. ولذا اونجا گفتیم مثلا اگر علم اجمالی تعلق بگیره به داخل در ابتلا و خارج، آیا اجتناب لازمه یا نه؟ عرض میکردیم اگر علم اجمالی جلوتر از خروج از ابتلا باشه، علم اجمالی اثر میکنه، مثلی که من یقین دارم یا این ضعف نجسه یا این، هر دوش هم مال منه، بعد میام یکی از ضعف ها رو میفروشم از ابتلا خارج میشه، گفتیم اینجا علم اجمالی کار خودشو میکنه. برعکسش اگر اول خارج از ابتلا شد بعد علم اجمالی اومد، مثل کسی که دو تا ظرف غذا داره، یکیشو میده به میهمان یکیش هم برای خودش. بعدن هم خانمش میگه یکی از این دو ضعف نجس بود قطعا. اینجا علم اجمالی بفرمایید بعد از خروج از ابتلا است. اینجا گفتیم اثر نداره چون اون که خارج از ابتلا است، نسبت به اینم که شک بدویه. حالا باید توجه کنید دوستان، ما اون تنبیه اول رو بر اساس این که خروج از ابتلا تکلیف نسبت به من نداره از بین میره، ولی اگر طبق تنبیه دوم اندیشه شمور رو پذیرفتیم و گفتیم فرقی نیست علم اجمالی تعلق بگیره به دو طرف که هر دو داخلن یا یکی داخله یکی خارجه، دیگه اون تفصیل در ابتلا به درد بگید آقا نمیخوره. اصلا فرض کنید شما خروج از ابتلا قبل از علم اجمالی هم باشه، بنده دو تا ظرف دارم، ظرف قضا، یکی رو میدم به میهمان ولی هنوز تصرف نکرده، هنوز هست ولی از ابتلای من دیگه خارجه، قاشق و دست گرفته که قضا رو بخوره، منم بنا ندارم از اون قضا بخورم، بعد علم اجمالی میاد که یا اون نجسه یا این. طبق اندیشه شمول که ما قبول داریم و پای لرزش هم وای میسیم، باید آقا از این ظرف خودش اجتناب کنه، نمیتونه بگه اون که به من ربطی نداره، من اصلا تحصیل به اون تکلیف ندارم، اینم که شک بدویه. پس اون تفصیل علا فرض بود، علا مبنا بود اون تفصیل، برای مبنا ندیگه. بله اگر یکی ظرفا نه که از ابتلا خارج بشه، مثلا بریزه فرض کنه این ظرف ریخته بشه دور، میدونه ظرف وقتی دور ریخته میشه تکلیف وقتی بدون محل میشه دیگه تکلیف از بین میره. بله اگر دو تا ظرف من دارم، یکی از ظرف ها رو اومد گربه خورد، دو تا گوشته، یکیش میته است، منم علم ندارم ها، یکیشو گربه خورد، بعد از اینکه این گربه خورد علم اجمالی پیدا شد، یا اون گوشتی که گربه خورده نجس بوده و میته بوده، یا این گوشت موجود، خب اون که دیگه بی محله. بحث خورد در وقتی که بی موضوع بشه دیگه بحث تکلیف بگید آقا نیست، تکلیف از بین میره. این مثل خارج از ابتلا نیست که بگیم قضیه قانونیه. بله در فرضی که اصلا مورد نداشته باشه، من هستم و این گوشت، علم اجمالی هم که جلوتر تشکیل نشده، خب نسبت به این من شک بدوی دارم. پس ببینید اون بحث اونجا رو باید مثل بین تلف و اتلاف یا حتی استرار هم همینطوره با مثل خروج از ابتلا فرق بگذاریم. در خروج از ابتلا تفاوت نمی کنه، در بقیه فرق می کنه. اینه که باید آقایون شب شما برید اون تنبیه اول، اونجایی که ما خواستیم خودمون نظر بدیم، تحقیق و اندیشه مختار، بعد من اونجا تفصیل دادم بینه که کدام جلوتر و آخر کار این شد دیگه عرض ما، بگید این بر اساس اینه که ما اندیشه شمول رو داشته باشیم، اندیشه اختصاص رو بر اساس اندیشه شمول فرض خروج از ابتلا باید از اون صورت خارج کرد. هازا تمام الکلام علمای فاضل راجع به تنبیه دوم. ملاحظه میکنید که با همه تلاشی که ما میکنیم و من واقعا سعیم بر اینه که اینقدر بحثا بست پیدا نکنه، اینو به شما عرض بکنم، ولی چه کنیم که به هر حال واقعا لازمه. من تعجب میکنم اونایی که مثلا فرض کن این تنبیه دومو در یه دو جلسه برگزار میکنن، ما نمیفهمم یا ما گیر داریم یا اونها. به هر حال بحثش دیگه تمام شد، بحث مهمی بود. فردا من زمینه رو آماده کنم برای فردا، بعد ببینم اگر دوستان چیزی دارن گوش میکنم. فردا میریم سراغ تنبیه سوم. من یک کوتاهی از این تنبیه سوم بگم برای شبم پیش مطالعه کنید. تنبیه سوم میدونید که قصهش از اینجا شروع میشه که بعضی در علم اجمالی تفصیل دادن بین شبهه محصوره و غیر محصوره. این خیلی آشناستیه، الان اکثر فضلا میدونن که علم اجمالی اگر بخوره و اطراف شبهه محصور باشه، حرفایی که قبلا زدیم ثابته، یعنی لزوم احتیاط، لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. ولی اگر غیر محصور باشه، حالا آدم ببینه مثلا یه پارچه داخل قم شده دزدیه، دیگه از قم پارچه قوا نخره، علم اجمالی داره، نه این غیر محصور لازم نیست. خب این اصلی این مطلبو که در رسائل خواندی، یادمه در رسائل چند صفحه از این، ما میگفتیم صفحه سنگکی، از اون صفحه بزرگ شیخ بحث کرده. مرحوم آخوند تو ذهنتون هست، در عرض 7-8 خط، اونم خطای نیمه، در عرض 7-8 خط زیرا به همه رو میخواد بزنه و بگه چیزی به نام شبهه محصور و غیر محصور طرحش درست نیست. و اینم که بگیم اونجا احتیاط اونجا احتیاط، نه، غلط در غلط. لذا فردا دوستان برای امشب شما اول کفایه رو ببینید که مختصر و جمع جور، و حتی با خودتون بیارید حالا کفایه، گرچه بلگه فردا دستون برسه تو خود عینی که چون 7-8 خط که بیشتر من همه نوشتم، و رسائل رو ما حداقل در یکی دو روز اول با این دو بزرگوار کار داریم. خب بحثم این بحث مهم میز، یعنی بسیاری از شبهات غیر محصوره، اگر قائل به تفصیل بشیم خیلی اثر داره، اگه زیرا بشم بزنیم خیلی اثر داره. آقای عبدالله بیار اینجا دیگه. رحمت تفصیل که من قبلا هم گفتیم دیگه حالا